أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم تب علي لا حتى لا أعصيك، علمني الخير والعمل به، فخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. این قسمت از دعای شریف امام سجاد علیه السلام از دعاهای بسیار مهمی است که راهکارهای اساسی تربیت انسان رو در بر دارد. هم ما رو متوجه ذات اقدس الهی می کنند که همه دعاها اساساً به این صورته، و همین که ما همواره باید به دنبال توبه واقعی باشیم که اساسش همت اساسی بر عدم معصیت است، و سپس عدم تحقق معصیت است در خارج. و راهکار هم اولا این است که انسان در زندگی عملی توجه روحیش به انجام خیرات باشه، اگرچه نسبت به شرور هم نفس انسانی، ذهنش، خطوراتش بهش متوجه میشه، اما باید این خطورات رو نسبت به بدی‌ها و سیئات همواره کنترل بکنه. اینطور نیست که نفسی از جانب خدای متعال ملهم به خیر نباشه. خود خدای متعال فرمود که ما همه نفوس را ملهم به خیر و فجور میکنیم، فالهمها فجورها و تقواها. منتها ما بستر رو باید برای اینکه شرور و سیئات در نفسمون جایگزین نشود فراهم بکنیم، و برای اینکه خیرات همواره در نفس ما ظهور و بروز داشته باشه اون رو هم باید آماده کنیم. آمادگی برای این معنا به این است که ما رابطه وجودیمون رو با خدای متعال مرور بکنی، که حالت خشیت برای ما پیدا بشه. خشیت که به لیل و نهار، این حالت خشیت پشتوانه این است که ذهن انسان در امور به طرف خیرات سوق پیدا بکنه. حالت خشیت هم به این صورت برای ما تحقق پیدا میکنه که ما رابطه وجودیمون رو با ذات اقدس الهی همواره توجه داشته باشیم، غافل نباشیم. اینطور نباشه که تخیل کنیم که یک موجود به خود واگذار شده هستیم، همواره تحت حاکمیت خداییم. این تحت حاکمیت حق بودن یعنی ذلت وجودی داریم در برابر حق تعالی. او عظمت وجودی داره در همه شؤون ما. توجه به این که ما ارتباط با یک عظیم مطلق داریم و از تحت حاکمیت او هیچگاه هر حال خارج نیستیم و این حاکمیت هم به هر حال در یک مقطعی برای ما به طور خاص ظهور پیدا میکنه. در اون مقطع اگر انسان قبلش ترتیب اثر به اون توجه به عظمت وجودی حق تعالی ندهد، در اون مرحله دیگه وقتی عظمت الهی ظهور پیدا میکنه که این خطاب میاد: لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. حاکمیت امروز برای کیه؟ خب این خطاب برای ما هست دیگه، که ماها که تو این عالم برای خودمون و شؤون خودمون و دیگران یک نوع حاکمیتی قائل بودیم، و نوعاً هم این حاکمیت به صورت استقلال گونه برای ما ظهور و بروز داشته است. اگر چه از جهت اعتقادی الان ما معتقدیم که مستقل در حاکمیت و حکمرانی در وجودمون و شؤون وجودمون نیستیم، اما به هر حال در عمل این رو نشون نمیدیم، غافلی از این معنا. لذا دستورات شرع مقدس برای همینه که این توجهات مای مرور بشه که متحد حاکمیت او هستیم. نماز یکی از مظاهر تام توجه و تحقق حاکمیت الهی است در وجود ما. منتها خود نماز هم چقدر ما بهش توجه داریم. مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، این رو خب خیلی تکرار میکنیم. الحمدلله رب العالمین، این حمد معناش همینه که از جانب او همواره کمالات ظهور پیدا میکنه. ما هم غرق در ظهور کمالات و نعمتهای پروردگار متعال هستیم و او رو ستایش میکنیم به خاطر این معنا، به این معنا که کمالات رو برای او میدانیم. این محتوای حمده، اما چقدر در حمد عملی بر حال ما ورود پیدا میکنیم و بهش توجه داریم. گاهی از این معناش هم غافلیم. که معنای حمد اینه، یه چیزی تو ذهن مرور میشه و میره. لذا غفلت های ما زیاده که قرآن کریم در حال مؤمنین رو هم اینگونه توصیف میکنه: و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثریت مؤمنین هم ایمانشون، ما ایمانمون با شرک، شرک های مخفی همراهه. بالاترین شرک مخفی همون دخالت دادن خود دخیل، دانستن خود در همه شؤون، همون حاکمیت خود در همه شؤون. گاه گاهی برحال یه تلنگرهایی به ما زده میشه، تو یک برحال پامون میلغزه و میفتی. اینجا اصلا یه تنبهی پیدا میکنیم که ما داشتیم صاف را میرفتیم، چرا اینطوریش؟ سالم بودیم بیرفه، چرا اینطوریش؟ مثلا از این قبیل مسائل که برحال ضعف ما به ما نشون داده بشه. بله، این که عزت این رو طلب میکنه: خدایا خشیتت رو در شبان روز به من الهام بکن، که من الان ملهم به خشیت الهی بشم، که خشیت هم زیربناش همون توجه به رابطه وجودی با عظیم مطلقه. وقتی که درک عظمت الهی بشه، یه واکنشی باید برای انسان به حال رخ بده، که قرآن کریم دلها رو که بیان میکنه که خطابش به بنی اسرائیله، اما مضمونش همه ما رو شامل میشه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلک. قضیه گاو بنی اسرائیل و اینها بعدش این رو بیان میکنه: فهی کل هجاره او اشد و قصبه. دل گاهی مثل سنگ یا سخت‌تر میشه. بعد خدای متعال که سنگ ها سه جور هستند که به هر حال اینها دارای خاصیتند، اما این انسان گاهی در قساوت قلب نعوذ بالله به جایی میرسه که اون خاصیت حقیقیش از بین میره. و این من الهجارت لما یتفجر منه الانهار. بعضی از سنگ ها نهرها از آن منفجر میشه. و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء. بعضی هم نهرها نه، یه آبی از آن ترک میخوره و سرازیر میشه. خب کم کم ای اون انواع تأثیر رو حق تعالی بیان میکنه. بعضیا خیلی تأثیرشون قویه، در برابر حق تعالی همه وجودشون تأثیره. اونها عبودی ها هست که در حال در هیچ شأنی از شؤون توجه به استقلال وجودی ندارن، حرکتشون حرکت بندوار است. بقیه دیگه مؤمنین کم و زیاده. و این منها لما یهبط من خشیت الله. بعضی از سنگ ها به جهت خشیت الهی هبوط پیدا میکنه، پایین میان. حالا اینها اون حال معارفی است که قرآن کریم بیان میکنه که موجودات در ارتباط با خدای متعال درکهایی اندازه خودشون دارند. در برابر این درکها هم یک واکنشی نشون میدن، اظهار خضوعهایی در حال دارند. اما انسان گاهی خیلی کاری سخت‌تر میشه که هبوط نمی‌کنه. از اون بالا پایین نمیاد. این هبوط یعنی تو بالایی. ای میگه من. مراحل مختلف رو به هر حال ما طی می‌کنیم. ای خدا مهلت‌هایی میده تا جایی که دیگه هبوط سقوط کلی میکنه، اما بازم نمیفهمه. باز هم به طرف خدا نمیاد. بله، به هر حال این معنا خیلی لازمه که برای انسان پیدا بشه. دعاهایی و اعمالی که برای ما تشریع کرده اند محتوای اصلیش همینه که ما همواره به عظمت الهی توجه کنیم و این که ما تحت حاکمیت در حال او هستیم. اذان برای نماز گفته شده، اذان اعلان دیگه. از کجا شروع میشه؟ از تکبیر شروع میشه، الله اکبر. بعدش هم شهادت و وحدانیت و بقیهش. الله اکبر و اینها شهادت، اینا جنبه های نظریه تا انسان رو بکشونه به جنبه عملی. حی علی صلات، حی علال فلاح. اینا تحریک ماست، اون جنبه های عملی، که این جنبه های عملیمون رو با اون جنبه های نظریمون یک نوع تطبیقی بدیم. تو این جنبه های نظری هر مقدار برای انسان این درک ها به صورت باور تجلی کرده باشه، وقت در جنبه های عملی به همون صورت جلوه‌گر میشه. ماها الله اکبر که میشنویم و میگیم گریه‌مون نمیگیره، اما مولا علی علیه السلام زار زار گریه میکنه. تو مسجد مؤذن وقتی که داره اذان میگه، تو روایت هست در توحید صدو، از حکمت گریه حضرت سوال میکنم شما گریه میکنید؟ حضرت فرمودن میدونی چی میگی. برای الله اکبر پنج معنا میکنند که همش دال بر صفات جمال و جلال الهی است که مؤذن داره با این اعلانش اقرار به این کمالات الهی میکنه. و خب معنای اولیه الله اکبر یعنی خدا برتر است از اینکه توصیف بشه. خب ولی الله او رو توصیفش میکنه، یعنی ماها نمیتونیم او رو توصیف بکنیم، از توصیف ماها او برتره. اما ادعی می توانند او رو توصیف کنند، توصیف اونها توصیف خداست که در قرآن کریم فرمود سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از توصیف کنندگان اگر توصیف بندگان مخلص با پاک شده خدا، خدای متعال اونها رو از همه آلودگی های فکری و ذهنی و تا اخلاقی و عملی و همه اینها اونها رو انحال پاک کرده که توصیف اونها رو توصیف خودش دانسته است. لذا با اون درجه معرفت اون حالت خشیته براش میاد، تو نمازش هم اونگونه ظهور و بروز میکنه. این حالت خشیته باید تداوم داشته باشه، در یه برهی کافی نیست. انسان به هر حال ماه رمضانی میاد، تو مجلسی قرار میگیره، یه تنبهی پیدا میشه، این باید به برنامه ریزی مبدل بشه که انسان این تنبهات رو، این توجهات رو به ذات اقدس الهی در حال داشته باشه در شبان روز. لذا این دستوراتی که به ما داده اند، این دستورات نمودارهای نشون دادن خشیت انسانه که چقدر انسان این خشیت از خدای متعال براش به حال تحقق پیدا کرده است. تقوا این نمود خشیت، تقوای واقعی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به ابوذر رضوان الله علیه فرمود التقوا هاهنا، تقوا در این درونه، این درون باید یک تنبهی و توجهی تذکری به ذات اقدس الهی داشته باشه که براش فرقی نکنه خلوت و جلوت، براش فرقی نکنه مواجهه شدن با افراد، حالا هر کی میخواد باشه. اونی که برای انسان مؤمن باید اساس باشه تبعیت از فرمان الهیه. اگر این حالتا برای انسان پیدا بشه و در عمل ظهور و بروز پیدا بکنه، اینها نشون میده که به حال این خشیت آمده. این خشیت نمیگذارد انسان تا وقتی که هست به طرف سیئه بره. اینها تمرین لازم داره، هم از جهت فکری و روحی و هم از جهت کاربردی که انسان هر حال کنترل بکنه. حالا اگر هم این حالت خشیت برفرض نیامد، میتونه حالا از معلول انسان شروع کنه، هم میتواند از علت شروع بکنه اون زیربناها رو درست کنه، هم از معلول، هر دوش برای انسان خوبه. اونتها اگر به صورت زیربنایی انسان حرکت بکنه خیلی بهتره، اگرچه حرکت روبنایی هم که بنا بر این باشه که زیربنایی بشه. اینو دقت داشته باشید، اینا مسائلی است که در روایات ما ائمه علیهم السلام مربیان واقعی فرموده. این هم باز کارسازه، عمده اون خواسته انسانه، اون نقطه مثبت‌های درونی ماست که اون نقطه مثبت‌ها که خضوع در برابر حق است از دست ما گرفته نشه. این بالاترین اساس در حال تنبه و تحول انسان است که حق را در حال هر جا که است، مخصوصا اونی که صاحب حق حقیقی است که خدای متعال است، این میخواد در برابر او خاضع باشه. این خضوع رو به نوعی ما به کار ببندیم، این مبدأ انشاءالله نجات ما خواهد بود، به شرط این که این حالت از ما گرفته نشه، که اون حالت تمرد برای انسان پیدا بشه، که حالت تکبر بیاد تا به استکبار خلاصه منجر بشود. شیطان اول تکبر کرد بعد استکبار. این نکته رو خیلی توجه باشیم. لذا خدای متعال اینطوری خطاب میکنه، استکبرت، تو طلب بزرگی میکنی، ام کنت من العالین، یا از موجوداتی هستی که اونا موجودات برترن، اونا غرق در توجه ما هستن. عالین موجوداتی هستن که اونا غرق در اظهار خضوع ذات اقدس الهی، ملائکه و بندگان شایسته. به هر حال این رو باید بهش توجه کنیم که این رگه های تکبر در ما هم هست، که یه مزیتی برای خودمون ببینی، ای ادعای خیریت بکنی، انا خیر، در برابر بر حال حقی که باهاش مواجه میشیم، اگر انسان خودش رو صاحب حق بدانه، این هم منطق شیطان که در برابر آن خضوع، حالا زن بچه باشه، رفیق باشه، همکار باشه، هرچی، نه انسان امتحان میشه در شؤون گوناگون زندگی. لذا خب جمع بکنم سخن رو، این ناله هایی که اولیاء الهی هم دارند، اینها اساسش بر همین که خدایا نکنه ما در زندگانی عملی از این حقیقت غفلتی کرده باشیم. البته اونها که ندارند این حالت رو، اما گاهی به لحاظ اون مقاماتی که دارن ممکنه یک غفلت هایی بر حال پیدا بشه. لذا میبینیم چه تعبیراتی تو دعای کمیل بر حال حضرت بیان میکنن که اگر خوب اینها درست تحلیل نشه، بگیم این از علی علیه السلام نیست. نه، این روند طبیعی انسان تو این عالم این حالات، اینها، این تعبیراتشون به این صورت. امام سجاد علیه السلام در دعای 25 در صحیفه تعبیرات عجیبی دارند که این نشان دهنده این جایگاه معرفتیه. الهی و انا بعد ذالک اقل الاقلین از ذره و ما دونه، من مانند ذره هستم یا ما دون ذره در برابر تو. و ذره اون ریزگرداییست که از نور خورشید که در شیشه میتابه، یه چیزهایی رو انسان میده تو هوا معلقه، میگن ذره. که دیده نمیشه اما به هر حال هست، تو هوا هست. اما دونست دیگه چی میشه؟ انشاءالله با تضرع به درگاه الهی از او به هر حال باید بخواهیم که این حالت هامون رو در برابر خودش، اون حالتای واقعی خشیتی قرار بده. این خشیته بر حال الله در گوشه ای از شبانه روزم بیاد خوبه، متصلم الان نشد، همون بر حال وقتی که آمد رو انسان غنیمت بشمره و ترتیب اثر بده. انشاءالله کم کم زیاد میشه دیگه، چون روال این عالم این است از تدریج از کم سوی زیاد، و نباید انسان هم قانع باشه و هم مایوس باشه و هم ناشکر باشه. همون کمش رو هم انسان هر حال شکر بکنه که بماند انشاءالله. شب جمعه است و شب زیارتی مولامون امام حسین علیه السلام و دقایقی دلها رو کربلای معلا متوجه کنیم که انشاءالله از ناحیه اون حضرت یک عنایتی به هممون بشود که در این ماه بتوانیم انشاءالله یک بهره ای از این شبها و دستگاه رحمت بی پایان الهی و مغفرت الهی داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت أبقي الليل والنهار ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.